آشتی صحی و اجتماعی یعنی بیماری و مشکل اعتیاد و معتاد شدن با کارشناس خوب برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد بحثای بسیار مفصل و مفیدی داشتیم و بیشتر بحث ما هم با توجه به اهمیت قضیه برای پیشگیری و وقایه و حفاظت جامعه و آدمها در برابر این خطر و فاکتورهای زمینه ساز برای گرایش و رفتن افراد به سوی مواد مخدره و نشه‌ای بود. راجع به عوامل فردی و شخصیتی آدمها که زمینه ساز میتونه باشه صحبت شد، عوامل محیطی، اجتماعی و مخصوصاً شرایط و فاکتورهای فامیلی و خانوادگی مورد بحث قرار گرفت. همینطور اشاره به عوامل محافظ و حفاظت کننده هم که میتونه باعث پیشگیری شوه، میتونه باعث حفظ آدم ها برای کشانده نشدن و سوی مواد مخدر و نشه‌ای شوه، صحبت های بسیار خوبی صورت گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم کبیری آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم کبیری.
سلام، متشکرم. خدمت شنوندگان شما سلام عرض میکنم.
خب خانم کبیری، سپاس و تشکر از اینکه فرصت گذاشتین که ما در خدمتتان باشیم. در رابطه با راه‌های پیشگیری و وقایه و وسایل محافظ و حفاظت کننده در برابر خطر اعتیاد و مواد نشه‌ای صحبت کردیم. می‌خواهیم که ادامه این بحث در خدمت شما باشیم و در ابتدا صحبت‌های شما در رابطه با مباحث گذشته و صحبت‌های جدید بشنویم.
خواهش می‌کنم. اگر که اجازه بفرمایید در این برنامه کلاً این بحث رو خاتمه بدیم انشاءالله. در ارتباط با عوامل محافظ صحبت می‌کردیم. نقش عوامل محافظ خاص خانواده رو گفتیم، اینکه چقدر حمایت خانوادگی مهم هست، یعنی اینکه اعضای خانواده چقدر به فکر هم هستن و در مواقع مورد نیاز چقدر از هم دیگه حمایت مالی می‌کنن، چقدر از هم حمایت عاطفی می‌کنن، و این خیلی اهمیت داره که فرد رو وقتی دچار این مشکل میشه تنها نذاریم و حتما بهش کمک بکنیم. در همین دسته‌بندی ما عوامل محافظ محیطی و اجتماعی رو داریم که به خانواده ها میتونه کمک بکنه. از جمله اینکه روابط اجتماعی مثبت و حمایت کننده وجود داشته باشه، ما همسایه های خوبی داشته باشیم و اقوام خوبی داشته باشیم که به موقع بتونن به کمک ما بیان و از ما حمایت بکنن. یعنی اینکه من این علاقه رو داشته باشم، افتخار بکنم که بگم من بچه فلان محلم،
بله،
من ساکن فلان منطقم، اونجا محله ماست. الان متاسفانه همسایه روبرو تو نمیشناسی کی هست، در حالی که در چند سال گذشته خیلی راحت وقتی بچه ما از مدرسه میومد، اگه با در بسته مواجه میشد کسی بود بغل دست که میگفت که بیا تا وقتی مامانت میاد بیا خونه ما بمون، بهش آرام میداد، با بچه هاشم بازی میکرد و ما اینقدر اعتماد بهش داشتیم که این اجازه رو میدادیم این اتفاق. اینها همه یعنی سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی. هرچی این اعتماد بالاتر باشه، هرچی این سرمایه قوی تر باشه، عوامل محافظ تقویت شدن و ما واقعا باز هم دوست داریم که برگردیم به اون جوامع سنتی قبلی و برگردیم به اینکه باز هم ما بچه یک محلیم و برگردیم به اون حسی که احساس یگانگی میکنیم با محلی که داریم توش زندگی میکنیم و برامون مهمه که اون محله با خطری مواجه نشه. بچه همسایه به اندازه بچه خودم سلامتش باید برام ارزش داشته باشه.
بله.
از یه طرف باید توی عوامل محافظ محیطی و اجتماعی به این بُعد قضیه توجه بکنیم که باید تفریحات سودمندی وجود داشته باشه که افراد بتونن به اون بپردازن. ما باید برای فرزندان خودمون به لحاظ اماکن تفریحی فکر بکنیم، پارکی باشه، کلوپی باشه، جایی باشه که بچه‌ها بتونن هیجان خودشون رو خالی بکنن و یا حتی خانواده بتونه بره اونجا و به راحتی به تفریح خودش بپردازه و اوقات مفرحی رو اونجا سپری بکنه.
بله.
باید سازمان‌ها یا ارگان‌هایی وجود داشته باشند که برای حفظ سلامت افراد یک محله یا یک روستا یا یک شهر با مشارکت مردم برنامه ریزی بکنن و عمل بکنن. و همینطور باید یه سری قوانین وجود داشته باشه، قوانینی که مشخص بکنه اگر فردی خرید و فروش مواد کرد، اگر فردی مواد داره مصرف میکنه، اگر فردی بزه انجام داد، چه مقابله باید با اون انجام بشه. یعنی باید قانون پشتش باشه و حمایت دولت رو و حمایت قانونگذار رو لازم داریم برای مبارزه با خرید و فروش مواد. طوری باشه این قوانین که تا حد ممکن بازدارنده باشه.
بله.
تبلیغات ضد مواد رو داشته باشیم، مثل برنامه‌ای که الان شما دارید می‌سازید، این که رویکرد پیشگیرانه داره و اهداف پیشگیرانه مد نظرشه و داره میگه که چه کار بکنید که نرید سمت مصرف مواد. وای نمیسته تا افراد معتاد بشن بعد بره بگه حالا که معتاد شدی چیکار کن برگرد. نگرش‌ها و هنجارهای اجتماعی ضد مصرف مواد رو ما باید تقویت بکنیم در جامعه، بگیم زشته که اگر که ضد ارزش باشه اگر ببینیم کسی داره مواد مصرف می‌کنه. این نگرش ها رو باید حتما تقویت بکنه. فعالیت های اجتماعی و مذهبی اگر وجود داره، هر چی مشارکت مردم و مشارکت خانواده ها در این فعالیت ها بیشتر بشه، آدم های سالم تری هستن. شما میبینید حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته این روزها نهضت هایی به وجود اومده، نهضت های اجتماعی که فرد ممکنه مدیر عامل جایی باشه، ممکنه پست خیلی مهمی داشته باشه، ولی بعضی از ساعات روز رو میره و در نقش کمک به سالمندان، کمک به ایتام، کمک به در راه ماندگان، درماندگان میره فعالیت میکنه. تو ایران ما هم خیلی زیاده و مشهوده که واقعا انجام میشه.
بله.
و از طرف دیگه هر چی که سازمان‌های حمایت کننده مثل سازمان‌های غیر دولتی که در زمینه حمایت از خانواده‌هایی که توشون مصرف کننده هست که میخوان بهشون کمک بکنن، یا در زمینه توانمندسازی افرادی بی‌بضاعت دارن کار میکنن تقویت بشن، اینا همه نقش عوامل محافظ دارن. و همینطور یه چیز دیگه که من در برنامه قبلی بهش اشاره کردم، این که سازوکارهایی باید فراهم بشه برای ارائه خدمات حمایتی، برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و حتی برای ارائه خدمات درمانی. چون واقعا بعضی از خانواده‌ها هستن که به لحاظ مالی وسع این رو ندارن که بخوان به بخش خصوصی مراجعه بکنن و این وظیفه خیرین هست، وظیفه سازمان‌های مردم نهاد هست، وظیفه دولت هست که در این زمینه فکر بکنه و این خدمات حمایتی رو به مردم ارائه بکنه.
بسیار تشکر خانم کبیری. یک استراتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شاید شما معتقد باشین برای داشتن یک زندگی زیبا، یک زندگی دلنشین، باید امید را با روح و قلب خودمون زنده نگه داریم و تجربه کنیم و به سمتش قدم برداریم. چرا که با داشتن امید میتونیم به راحتی سختی‌ها رو پشت سر بذاریم و به سمت آرمان‌ها و هدف‌هامون حرکت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرضا کردی هستم، معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایران. امید. خ خیلی خوبه با هم راحت باشیم. بعضیا بلد نیستن امیدوار به زندگی نگاه کنن. امید باعث میشه خلاقیت انسان رشد بکنه و ناامیدی باعث میشه هر چه فکر منفی به جان انسان برسه. وقتی انسان امید داره اصلا خسته نمیشه. نیروهاش اضافه میشه، توانش بیشتر میشه و میتونه از هر چیزی برای خودش به عنوان یک فرصت استفاده کنه. سعی کنیم امیدوار باشیم و زمینه امید دیگران رو هم ایجاد کنیم. وقتی انسانی میخواد در جان دیگران امید ایجاد کنه، خودش باید سرشار از امید باشه و مدام بگه من میتونم، من لیاقت دارم. خدایی که منو خلق کرده از آفریدن من به حیرت اومد و به خودش تبریک گفت. من باید طوری رفتار کنم که شایسته این تبریک باشم، شایسته این خلقت باشم، شایسته این آفرینش باشم تا بتونم از زندگی خوب استفاده کنم. بزرگواری که داری این برنامه رو گوش میدی، یه تغییری تو خودت ایجاد بکن. خیلی فرصت‌های خوبی تو زندگیمون هست که اگر مثبت‌اندیشانه و با امید بهش نگاه کنیم خیلی موفق میشیم. من خواهش میکنم رئیس محترمون اداره که مردم بهتون مراجعه میکنن، خیلی راحت مردم رو ناامید نکنید. از جاتون بلند شید، استقبال کنید. ارتباط شما به مردم امید میده. معلم محترمی که سر کلاس هستی، دانش آموز تو امیدوار کن. بگو من منتظرم شما دانشمند بزرگی بشید. من مطمئنم شما دانشمند بزرگی میشید. خدا هم منتظره که شما یک کار بزرگی در کشور بکنید. حواسمون باشه همه ما مسئولیم و نباید حس بدی در دیگران ایجاد کنیم. وقتی امید کاشته بشه، عشق برداشت میشه، محبت برداشت میشه، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و خیلی چیزهای خوب دیگه. انسانهای امیدوار مثل سبزه باعث نشاط هستی میشن و انسانهای ناامید قسمتی از شب هستن. روزتون بخیر، شما هم روز باشید.
ممکنه که هر کدوم از ما یک تعریف خاصی از امید داشته باشیم، اما قطعاً اکثر ما یک تعریف مشترک میتونیم از امید داشته باشیم و اون هم اینه که امید فاصله رسیدن ما به خواسته ها، هدف ها و آرزوهامونه که همراه با یک شوقی هست که از خودمون حاصل میشه.
عزیزان شنونده، بسیار سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه محترم عبدالرضا کردی، در قسمت اول برنامه امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم کبیری، کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در زمینه عوامل و فاکتورهای محافظ و حفاظت کننده محیطی و اجتماعی و فاکتورهای محافظت کننده خانوادگی برای پیشگیری از کشانده شدن افراد به سمت مواد مخدره و نشه‌ای صحبت کردیم. بر وجود و داشتن روابط اجتماعی مثبت و کمک کننده در جامعه تاکید شد. داشتن خانواده و اقوام خوب، رفیقا و دوستای خوب، همسایه‌های خوب، همکاران خوب، گفتیم که یک نعمت و عامل نگهدارنده و حفاظت کننده عالی برای بسیاری از مشکلات از جمله اعتیاد میتونه باشد. به این نقطه اشاره شد که تفریحات سالم یک فاکتور محافظ و حفاظت کننده است. یکی سازمان ها و نهادهای حمایت کننده باید وجود داشته باشه. قوانین و مقررات جدی باید وجود داشته باشه تا در برابر تخلفات، خلافکارها و افرادی که به سمت خلاف و کارهای مثل توزیع مواد مخدر و فروشش یا تهیهش میرن، قانوناً با اونا باید برخورد جدی شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم کبیری، می دانین که جامعه شناسان و روانشناسان در حوزه پیشگیری از خلافها و کجرویها و انحرافات افراد جامعه راهکارها و رای حلهای گوناگونی را برای پیشگیری و وقایه ارائه می دن. یکی از ایراها و وسایل پیشگیرانه نهزت کارد و چنگال است یا نهزت چاقو و پنجه. میخواییم در امی زمینه یک صحبت از ناحیه شما داشته باشیم که این نهضت معروف به کارد و چنگال یا نهضت چاقو و پنجه چیست؟
این برنامه در واقع شروعش در کشورهای صنعتی بود. من خدمت شما در مورد عوامل محافظ خانواده خیلی صحبت کردندگان عزیز هم حتما قبول دارن که ما از حواشی مختلف به بحث خانواده پرداختیم. واقعا یه چیز خیلی مهمی که در آینده بچه های ما نقش داره واقعا خانواده هست و اگر اولویت بخوایم بدیم برای برنامه پیشگیرانه، اولویت یک ما اولویت متمرکز بر خانواده و اون هم کسب مهارت های فرزندپروری هست که توصیه میکنیم که حتما این مهارت ها رو برن جاهایی که معتبر هست آموزش ببینن قبل از اینکه حتی به فکر داشتن فرزند باشن. نهضت کارد و چنگال هم در واقع برخواسته از همین قضیه هست. در کشورهای صنعتی شما شاهد هستید که خیلی از اوقات پدر صبح زود از خواب بیدار میشه و برای رفتن به سر کار بدون اینکه بچه ها هنوز بیدار بشن خارج میشه از خونه، مادر خونه کارمنده میره بیرون یا بالاخره یک کاری داره، کار زراعی کشاورزی صبح میره، بچه ها میرن مدرسه و نهایتاً اصلا اینا ممکنه تا شب همدیگر رو نبینن و شب وقتی همه میرسن خونه خب بچه خسته از سود خوابش میاد میخوابه، همسر خانواده هم همدیگر رو نمیبینن برای صحبت کردن، دائم در حال تکاپو برای جمع و جور کردن، برنامه ریزی کردن برای گذران زندگی روزانه خودشون هستن و خیلی خودشون در این سیکل گرفتار کردن. توصیه میشه که برای اینکه این ارتباط فرزند با خانواده تقویت بشه، هرچی ما تو مواضع قبلی گفتیم هرچی ارتباط عاطفی بین پدر و مادر با فرزندان و بین خودشون دو نفر تقویت باشه عامل محافظ قوی تری ما داریم. برای اینکه این ارتباط رو بریده نشه، این ارتباطی که با هم دارن از بین نره، گفتن بیای شما حداقل طوری برنامه ریزی بکنید که یک وعده غذایی رو دور هم غذا بخورید، شده نهارد و چنگال، یعنی اینکه حداقل دور یه سفره بشینید، یک وعده غذایی وعده شام که همه هستی سعی کنید که همه با هم غذا بخورید. اما اینجوری شده هر کس از راه میرسه، من گرسنمه یه چیزی میخوره و میره اتاق خودش، حالا با آمدن تکنولوژی هم که همه میشینن پای تبلت و کامپیوتر،
بله
هیچی دیگه، روابط بین فردی ما مخدوش شده. برای تقویت این روابط بین فردی، برای تقویت ارتباطات بین والدین و فرزندان و همسران با هم دیگه، این نهضت رو راه اندازی کردن و گفتن بهش پایبند باشید. نهضت کارد و چنگال به من و شما هم آقای دکتر این توصیه رو میکنه، هرچند گرفتاریم، هرچند به لحاظ اجتماعی فعال هستیم، ولی سعی کنیم که با فرزندانمون، با همسرمون حتما یک وعده غذایی رو، اگر نمیتونیم یک وعده غذایی رو حتما با هم به صورت مشترک دور یه سفره بشینیم، دور یه میز بشینیم و صرف غذا داشته باشیم. در حین غذا خوردن خاطرات خوب رو بگیم، از چیزهای خوب بگیم و خاطرات خوشی از اون لحظه در ارتباطات خودمون با فرزندانمون بسازیم.
و اگر دقت بکنیم اطفال و کودکان و نوجوانان بسیار دوست دارن خانم کبیری و خوشحال میشن که با پدر و مادرشان و والدینشان سر یک سفره کنار هم غذا بخورن و این واقعا برای جامعه امروزی که به سمت صنعتی شدن و ماشینی شدن میرن بسیار نقطه ظریفی است.
بله، چون فرصتی به وجود میاد که والدین به فرزندشون توجه بکنن. بچه های ما نیاز دارن به این که بهشون توجه بشه، بچه های ما نیاز دارن به این که شنیده بشن، بچه های ما نیاز دارن به این که دیده بشن، بچه های ما نیاز دارن به این که به حرفشون پدر و مادر گوش بدن و اینها همه در اون شرایط فراهمه. از آنچه که در از صبح تا الان براش اتفاق افتاده، چیزایی که دوست داره بچه بگه از مدرسهش، از روابطش با دوستش، از تجربه های خوبی که کسب کرده، همه و همه میتونه در همون یک ساعتی که دور هم نشستن، چند دقیقه که دور هم نشستن اتفاق بیفته.
خانم کبیری، یکی از گمان ها ایست که بعضی ها ممکنه در جواب اینمی درخواست ها مطرح بکنن که مثلا ما کار و مصروفیت ما بسیار زیاد است، باید صبح تا دیر وقت کار بکنیم تا نیازهای خانواده و فامیل و فرزندهای خود تامین کنیم. اونا امکانات لازم دارن، علاوه بر خورد و خوراک و لباس، وسیله نقلیه و موتر لازم دارن، تلفن موبایل لازم دارن، کامپیوتر و تلویزیون و چی و چی. برای تامین ایمنی نیازا خانواده و فرزندان ما باید ما زیاد کار بکنیم و نمی‌رسیم که برنامه کنار هم بودن، تفریحات سالم و بودن در کنار هم برای نزدیکی به هر بهانه این فرصت ما نداریم، نمیتونیم همچی یک فرصت را داشته باشیم. شما در ارتباط چه توضیحی در برابر این دلیل و منطق دارین؟
خب بعد متاسفانه تأثیراتش رو در آینده فرزند خودشون خواهند دید، به خاطر اینکه اون بچه یه سری نیازهای روحی، نیازهای عاطفی داره و باید اون نیازها بهش پاسخ داده بشه. به لحاظ روانی باید به اون نیاز پدر و مادر پاسخ بده و اگر پاسخ نده در آینده اون فرزند دچار مشکل خواهد شد.
بسیار تشکر خانم کبیری از توضیحات خوب. در لحظات پایان برنامه اگر کدام توصیه و نقطه ضروری دیگه که به نظرتان میرسه داشته باشین لطفاً متذکر شوین.
من توی این یک دقیقه از والدین محترم درخواست میکنم که حتماً برای فرزندانشون وقت بذارن، به این توجه بکنن که هر لحظه فرزندشون کجا هست، با کی هست، چی کار میکنه و از فرزند خودشون خبر داشته باشن و نهایتاً بتونن ارتباط مناسبی رو با فرزند خودشون برقرار بکنن و بتونن ارزش‌های خودشون رو به فرزند خودشون منتقل بکنن و اون احترام به قوانین رو به فرزندشون یاد بدن، احترام به بزرگتر رو به فرزندشون یاد بدن تا بتونن فرزندی رو تربیت بکنن در آینده که بتونه درست زندگی بکنه. راه و روش درست زندگی کردن رو باید به بچه هامون یاد بدیم. متاسفانه این روزها دغدغه پدر مادرها فقط این شده که بچه ما باید درس بخونه، کلاس به اون کلاس، از این مدرسه به اون مدرسه و از این ساعت خصوصی به اون ساعت خصوصی، در حالی که ما برای توانمندی روان اجتماعی بچه هامون باید تلاش بکنیم، نه اینکه فقط یه سری اطلاعات صرف علمی رو توی مخشون بریزیم و بخوایم که اونها خود به خود نحوه زندگی کردن رو بلد باشه.
خانم کبیری بسیار بسیار تشکر از حوصله شما، از صحبت های بسیار خوب شما و عذرخواهی میکنیم از اینکه واقعا وقت شما را زیاد گرفتیم و واقعا استفاده شد. از شما در این قسمت خداحافظی میکنیم. از شنوندای عزیز خودم که با ما همراه بودن سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی
به نام قادر متعال. دوستان عزیز سلام، روزتان بخیر و نیکی. با برنامه دیگر از رازهای زندگی و با ادامه موضوع سبک زندگی در فعالیت‌های اقتصادی در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز با شما از اهمیت مال و ثروت و بکار انداختن آن در فعالیت‌های تولیدی سخن می‌گوییم. دوستان، اسلام مال و ثروت و هر گونه نعمت مادی را مایه استواری جامعه می داند. قرآن کریم نیز به مال اهمیت داده و از آن به عنوان قوام انسان ها یاد می کند. خداوند در سوره مبارکه نساء قسمت از آیه 5 می فرماید و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما قرار داده و سفیهان ندهید. این تعبیر از تأثیر مال در حیات و پایداری فرد و جامعه حکایت دارد و بیانگر این حقیقت است که با نابودی اقتصاد جامعه به خطر انقراض می‌افتد. و دیگر سخن، مال به منزله خون در رگ‌های جامعه است و نباید در آن تصرف نادرست داشت و آن را در اختیار سفیهان و بیخردان قرار داد. قرآن کریم مال را که عامل رشد و بالندگی باشد با ارزش می شمارد و از آن به خیر و نیکی یاد می کند. در سوره بقره آیه 180 آمده است: بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مال بر جای می گذارد برای پدر و مادر و خویشاوندان خود به طور پسندیده وصیت کند. این کار حقی است بر پرهیزگاران. در این آیه خداوند از مال با واژه خیر یاد کرده است. مسلماً چیزی را که خدا خیر بداند ارزش و اهمیت خاصی دارد. از این رو می توان گفت که تحصیل خردمندانه مال نیز خیر و فضیلت و اسراف و تبذیر آن شر و بد است. خدا مال و ثروت را نعمت خود به بندگانش و سبب شکرگزاری می شمارد. کار و کوشش برای کسب مال حلال و همچنین تولید و فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه پیامبر و اهل بیت آن حضرت بوده است. در مقابل، معطل گذاشتن مال نیز نکوهش شده است. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: ملتی که آب و زمین کشاورزی به اندازه کافی دارد ولی آبها را مهار و زمین را اصلاح نکند و از آنها بهره برداری نکند و در اثر کمکاری یا بدکاری محتاج گردد، از محبت حق دور است. دوستان عزیز، مقصود از تولید در آموزه‌های اقتصادی اسلام هر نوع اشتغال به کار مشروع برای تأمین زندگی و پیشرفت اقتصادی فرد و جامعه است. پیشوایان اسلام مسلمانان را به صنعتگری، کشاورزی و تجارت تشویق و کار و تولید را مایه عزت آنان می دانند. یکی از یاران امام صادق علیه السلام می گوید: روز امام صادق علیه السلام مرا دید که دیرتر از دیگران به بازار یعنی محل کار می روم. ایشان به من فرمود: بامدادان به سوی عزت خود یعنی همان محل کسب روان شو. تعبیر از محل کسب با عنوان عزت بدین معناست که کار، تولید و بهره برداری از ثروت عزت است. دوستان عزیز، تولید از دیدگاه اسلام دارای اهداف ارزشمند است. از مفاهیم آیات و روایات چنین استنباط می شود که حفظ عزت و بی‌نیازی از فرومایگان، گسترش رفاه معقول و انفاق در راه خدا و رفع نیازهای فردی و اجتماعی از جمله اهداف تولید و فعالیت‌های اقتصادی در سبک زندگی اسلامی است. امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس در دنیا برای بی‌نیازی خود از مردم و گشایش بر خانواده خیش و ابراز محبت به همسایه‌اش در جستجوی روزی باشد، خدای بزرگ را روز قیامت در حال دیدار می‌کند که چهره‌اش مانند ماه شب 14 می‌درخشد. همچنین روایت شده است که مرد به امام صادق علیه السلام عرض کرد: به خدا سوگند ما در پی دنیا هستیم و دستیابی به مال و ثروت را دوست داریم. آن حضرت فرمود: میخواهی با آن چه کنی؟ مرد گفت: میخواهم زندگی خود و خانواده ام را تأمین و صله رحم کنم و صدقه دهم و حج و عمره بگذارم. امام علیه السلام فرمود: این دنیا طلبی نیست، این آخرت طلبی است. از این روایات به خوبی برمی آید که هدف اسلام از سفارش به کار انباشتن ثروت نیست، بلکه ایجاد فرصت برای بهره برداری از مواهب الهی در رشد و تعالی خود و تامین نیاز دیگر هم نوعان و نیز قرار دادن دارایی و ثروت در مسیری است که برای آن تعیین شده است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن. از رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم میشنویم.
در آیات قرآن جالبه یک جایی کلمه خیر راجب مال به کار رفته. خیر، بله، انترک خیرن الوسیه که معنای هم مال و ثروت. یه جایی تعبیر فضل به کار رفته، خیلی جالبه. خدا به پیغمبر میگه مسلمونا بگو که نماز جمعه که تمام میشه برن بازار، برن اطراف، وابتغوا من فضل الله. پس ببینید کلمه فضل و کلمه خیر دو واژه مثبتی است که راجع به ثروت به کار رفته. این راجع به قرآن. در روایات ما هم مثلا داریم نعم المال الصالح للرجل الصالح، چقدر خوبه مال خوب برای آدم خوب. تعابیری که داریم افضل المال ما قضیت به الحقوق، بهترین مال اینه که انسان باش حقوق رو پرداخت کنه، که حق همسر، حق فرزند، حق در واقع برادر، پدر و مادر. خیلی قشنگه افضل المال ما قضیت به الحقوق، بهترین مال اونیست که شما حقوقش رو پرداخت کنی و حتی حقوق شرعی که به گردن انسان مثل زکات که الان خیلی ها نمیدن و سایر اموری که هست. شما یه آرزوهای زندگیتون دارید، ما هم داریم دیگه، چی این آرزوها رو تحقق میبخشه؟ المال یقوّل آمال. تو روایات داریم که یه چیز یکی از چیزایی که آمال رو تقویت میکنه مال و ثروت هست. با این نگاه در روایات و آیات اونی که از مال مذمت شده یکیش کنزه، کسایی که مال رو به حالت کنز و در واقع جمع‌آوری فقط بهش، یا اونی که منع شده مناء للخیر، یعنی اونایی که اجازه نمیدن این ثروت به دیگران برسه، یا زینه. زینه یعنی چی؟ یعنی مال برای انسان زیبا جلوه داده بشه که دیگه زیبایی های دیگر رو نبینه.
خوبان همراه، با توجه به آنچه که بیان کردیم در میابیم که هدف از تولید و فعالیت اقتصادی در اسلام تفاوت‌های قابل توجه با دیگر مکاتب و نظام‌های اقتصادی دارد. همه مکاتب اقتصادی برای تولید اهمیت فوق‌العاده قائلند و رشد اقتصادی را از ضروریات می‌دانند، اما در نوع نگرش به آن از جهات با هم تفاوت دارند. در برخی از مکاتب اقتصادی حاکم بر جهان انگیزه تولید برای افراد جز سود مادی نیست. برای مثال در مکتب سرمایه‌داری رشد سرمایه هدف اصلی در فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا همه امور زندگی در مسائل مادی خلاصه می‌شود. اما در جهان بینی اسلام انسان حیات مادی و معنوی و یا دنیوی و اخروی دارد که هر دو در طول هم قرار دارند و کیفیت زندگی اخروی انسان تابع نوع زندگیش در دنیا است. از این رو هدف از تولید در نظام اقتصادی این مکتب نمیتواند به تحصیل رفاه مادی و دنیوی منحصر شود، چرا که سعادت اخروی او نیز مطرح است. بنابراین در چنین نظام تامین نیازهای اساسی زندگی دنیوی باید در چارچوبی انجام گیرد که زمینه قرب انسان به خداوند را نیز فراهم سازد، یعنی در سبک زندگی اسلامی انسان می‌کوشد در کنار تولید و فعالیت‌های اقتصادی هدف نهایی و سعادت حقیقی را فراموش نکند. و عبارت دیگر هدف فرد برخورداری از زندگی مادی شایسته‌ای باشد که وی را در بدست آوردن سعادت جاودانی یاری کند. دوستان، با توجه به نوع نگرش اسلام به مسئله تولید، عوامل تولید نیز جایگاهی متفاوت در نظام اقتصادی اسلام دارند. اسلام عوامل تولیدی یعنی کار، سرمایه و منابع خدادادی را موهبت‌های الهی می‌داند که خداوند آنها را در چارچوب احکام و دستورات مشخص و صورت امانت در اختیار انسان قرار داده است که در راستای تحقق اهداف خاصی باید به کار گرفته شوند. همچنین مجموعه از آیات هدف از تسلط انسان بر آسمان زمین، آفرینش شب و روز، فرستادن باد و باران و به حرکت در آوردن کشتی ها در دریا را جستجوی روزی و طلب رزق از خداوند می دانند. این آیات آدمی را به کسب روزی از راه فعالیت‌های تولیدی تشویق می‌کند. با عنوان مثال در سوره مبارکه جاسیه آیه 12 آمده است: خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما کرد تا کشتی‌ها و فرمانش در آن حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره گیرید و شاید شکر نعمت‌هایش را به جا آورید. تصرف انسان در آسمان و زمین و بهره‌مندی از نعمت‌های آن بدون تولید ابزارهای لازم، وسایل مدرن و فناوری‌های نوین شدنی نیست. بنابراین خداوند همه عوامل تولید را در اختیار بشر نهاده و به او قدرت تصرف در آن را ارزانی داشته تا به تولید و تأمین خواسته هایش همت گمارد. دوستان عزیز، در فرهنگ و آموزه های اسلام جامعه مطلوب جامعه است که در اوج قدرت و اقتدار باشد. همانطور که می دانید در جهان امروز قدرت یک ملت بیشتر بر توان اقتصادی و دانش فنی آن استوار است و در بیشتر موارد جنگ نظامی جای خود را به جنگ اقتصادی و فرهنگی و رسانه‌ای داده است. از این رو تحقق عینی بخشیدن و فرموده خداوند مبتنی بر آمادگی و فراهم ساختن امکانات در برابر دشمن در گرو توسعه دانش فنی و رشد اقتصادی است که به بخش تولید نیز توجه ویژه دارد. بنابراین رسیدن به اقتدار و خودکفایی در سطح جهانی از اهداف اساسی تولید و سرمایه گذاری در سبک زندگی اسلامی است. دوستان عزیز، در مجموع می توان گفت که در نظام اقتصادی اسلام اهداف مطرح است که بدون تولید و رشد اقتصادی امکان تحقق نمی یابد. تشویق به تحصیل و به دست آوردن رفاه مناسب و تشویق به کسب اقتدار عمومی از جمله اهداف است که با افزایش و رشد تولید در عرصه های اقتصادی امکان پذیر می شود. همچنین تشویق به فقر زدایی و سرمایه گذاری در تولید و منع احتکار و راکت نگه داشتن ثروت و سرمایه از دیگر مسائل است که بر تولید و رشد اقتصادی تاکید دارد. خب همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از همراهی شما دوستان عزیز جهان سپاس. تا تقدیم برنامه دیگر، حق نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در پیامی به مناسبت کنگره عظیم حج تاکید کردند وحدت و معنویت در این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این پیام با اشاره به اینکه شرط لازم اثرگذاری جهانی حج در شناخت صحیح امت اسلامی از خطاب زندگی بخش این فریضه پر رمز و راز بر مبنای دو رکن وحدت و معنویت است تصریح کردن، امریکا و دیگر قطب‌های سلطه استکباری با وحدت مسلمانان، با تفاهم ملت‌ها و کشورها و دولت‌های مسلمان و با تدین و تشرع نسل جوان این ملت‌ها به شدت مخالفند و با هر وسیله بتوانند با آن مقابله می‌کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی وحدت امت اسلامی را به معنای گفتگو، ارتباط فکری و عملی، همافزایی و نزدیک شدن جهتگیری ها و همکاری و پیوند اقتصادی کشورهای اسلامی خواندند و تصریح کردند بعد دیگر این وحدت گفتگوی علمای مذاهب اسلامی بر مبنای حسن ظن و مدارا و انصاف و ارتباط تنگاتنگ نخبگان کشورهای مسلمان است. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص وحدت این نکته را هم متذکر شدند که پیشروان سیاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی باید هماهنگ با یکدیگر خود را آماده شرایط نظم جهانی پیشرو کنند تا امت اسلامی جایگاه شایسته خود را باز یابد و تجربه تلخ مهندسی سیاسی و سرزمینی پس از جنگ جهانی اول تکرار نشود. رهبر معظم انقلاب اسلامی معنویت را که یکی دیگر از دو رکن اثرگذاری ندای جهانی حج است به معنی ارتقاء اخلاق دینی و مقابله با افسون اخلاق منهای دین غربی ها دانستند و افزودند. افسون اخلاق منهای دین که مدتها از سوی منابع فکری غربی ترویج می شد سرانجامش همین سقوط بیمهار اخلاقی در غرب است که همه در دنیا شاهد آنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند وظیفه همه ما و همه ملت‌ها و دولت‌های ما ایستادگی در برابر این نقشه خباثت آلود آمریکایی و صهیونیستی است. امیر قطر، صدر اعظم عراق و رئیس دولت امارات متحده عربی در تماس‌های تلفنی فرارسیدن عید سعید قربان را بر رئیس جمهوری و مردم ایران تبریک گفتند. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، محمد شیا السودانی صدر اعظم عراق و شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی در تماس‌های تلفنی با سید ابراهیم رئیسی فرارسیدن عید سعید قربان را به او و ملت ایران تبریک گفتند. امیر قطر، صدر اعظم عراق و رئیس دولت امارات متحده عربی همچنین تقویت و توسعه همه‌جانبه روابط با جمهوری اسلامی ایران را خواستار شدند. فردا پنجشنبه عید سعید قربان یا عید اضحی از اعیاد بزرگ مسلمانان است. در عید سعید قربان حاجیانی که به زیارت خانه خدا رفتند به دستور خداوند و برای رضای او قربانی می کنند و خاطره پیامبر بزرگ الهی حضرت ابراهیم علیه السلام را زنده و گرامی می دارند. حکومت طالبان برای تأمین امنیت شهر کابل پایتخت این کشور در روزهای تعطیل عید قربان 10,000 نیرو را مستقر کرده است. امین الله طیب از فرماندهان حکومت طالبان گفت با اینکه امنیت پس از حاکمیت طالبان در سراسر این کشور تأمین شده است، اما تلاش می شود که هیچ رویداد امنیتی در روزهای تعطیل عید قربان رخ ندهد. طیب افزود شمار ایسهای بازرسی در سطح شهر کابل بیشتر شده است و تمام نیروهای امنیتی طالبان در روزهای تعطیل عید در آمادگی کامل به سر می برند. صدها تن از زندانیان افغانستان با مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان از زندان آزاد شدند. دستگاه قضایی حکومت طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد با موافقت رهبر طالبان و با مناسبت عید سعید قربان 2178 تن از زندانیان در ولایات مختلف مورد عفو قرار گرفته و آزاد شدند. این فرمان عفو همچنین شامل تخفیف در مجازات 489 زندانی دیگر نیز شده است. سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل درباره افزایش تولید متامفتامین و قاچاق مواد مخدر در این کشور را رد کرد. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل دیروز در گزارشی گفته بود افغانستان در سال 2022 میلادی 80% از تریاک جهان را تولید کرده است. این گزارش تأکید کرده بود افغانستان از تولید کنندگان عمده متامفتامین در منطقه است و کاهش کشت تریاک میتواند تولید کنندگان را به سوی تولید مواد مخدر صنعتی بکشاند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این گزارش تأکید کرد افزایش تولید متامفتامین و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به بازارهای جهانی نادرست و دور از حقیقت است. وی در توییترش نوشت حکومت طالبان به مبارزه جدی در برابر کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر متحد است و از جامعه جهانی می‌خواهد که در راستای جلوگیری از واردات مواد مخدر، تهیه کشت جایگزین و درمان معتادان با کابل همکاری مالی و فنی انجام دهد. در بخشی از گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل آمده است احتمالاً در سال 2022 میلاد اسخای میکنم در سال 1000 اسلام میکنم در بخشی از گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل آمده است احتمالاً در سال 2023 کشت تریاک در افغانستان به دلیل ممنوعیت سراسری با کاهش روبرو شود. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما از کشته شدن بیش از 1000 فرد ملکی افغانستانی از زمان به قدرت رسیدن دوباره گروه طالبان در این کشور خبر داد. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور 1095 نفر در حملات تروریستی و هدفمند کشته و 2679 نفر دیگر هم زخم برداشتند. بر اساس این گزارش عبادتگاه‌های شیعیان، مراکز آموزشی و محل‌های پرجمعیت در افغانستان اصلی ترین هدف حملات بوده است. با گفته یوناما با تسلط طالبان بر افغانستان حملات داعش و دیگر بازیگران بیشتر شده است. فیونا فریز مسئول بخش حقوق بشر یوناما از حکومت طالبان خواست که با بررسی شفاف، مستقل و بی‌طرفانه این رویدادها تعهد خود نسبت به حفاظت از حق زندگی شهروندان را نشان دهد. یوناما همچنین از حکومت طالبان خواست که تدابیر لازم را برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری اتخاذ کند. و مارکس پوزل معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان بر ایجاد گفتمان ملی و به میان آمدن حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرد. مارکوس پوزل گفت که طالبان باید به آنچه که به جهان تعهد کرده است پایبند بماند. پوزل افزود هم یک حکومت فراگیر باید تمام تنوع جامعه افغانستان را منعکس کند و علاوه بر این هم طالبان باید تعهدات بین‌المللی خود را عملی کنند. با گفته معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، به رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان در اوضاع کنونی تقریبا ناممکن به نظر می رسد. مشروع خبرها در ساعت 12 به وقت کابل روی همین موج از رادیو دری تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
سلام و وقت بخیر عرض میکنه خدمت عزیزانی که از این لحظه با رادیو دری همراه شدن. به ویژه خانواده های عزیز و ارجمند دعوت میکنم با برنامه زنده با زندگی همراه شوید.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، مامه جای همه مامه بود.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام یگانه بی همتا. های تو ترانه های زندگی است. چشمهایت را باز کن، بخند همین حالا و صدا کن مرا با مهربانی. سلام زندگی. بر بال تازه ترین سلام ها، ارادت ها و مهر همکاران ما سنجاق شده. دوستای عزیز، شنونده های گرامی، یاران خوب و مهربان، دوستان نازنین، خوش آمدین. نوش جانتان این لحظه های ناب زندگی.
سلام، سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بله، سلام بسیار بزرگ تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمنده رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک از شنوندگان عزیز محترم.
گرمای طاقت فرسای نیمروز و فراه، عرق ریزان جلال آباد و پل خمری و اصلا هر ناسازی روزگار پیش شما هیچ است، چون بزرگ استین و شریف.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از ساعت 10:10 با وقت افغانستان و مدت یک ساعت از رادیو دری.
چهارشنبه است، هفتم تیر یا سرطان 1402 و امروز روز عرف است، روز شناخت، روز نیایش. گرامی می داریم این روز و آرزو داریم که و شناخت واقعی از خود ما دست پیدا کنیم. سر همراهی شما را داریم امروز در زنده باد زندگی از رادیو دری.
سلام میکنم به شما همکار عزیز شما، به خصوصا خود شما. من از زمین قلب دری همگی هموطنهای خود مسلمانان جهان عید تبریک میگم. خدا کنه که سراسر تا سر عید به خوشی امشب که عید است، عید به خوشی و به خوشحالی با در کنار هم سپری کنم. من عید به تمام شنونده های عزیز و مسلمانان جهان تبریک میگم. خدا کنه که همیشه سالم و تندرست باشم، عید در کم خود سپری کنم. من در پایانم خودم این روز بخصوصا که روز عرفه است، من دعاگوی همگی مسلمان های جهان هستم، بخصوصا شما و همکارای شما. هیچ وقت شما از دعا فراموش نمی کنم. التماس دعا شکرگزاری هستم از شما.
تشکر از شما دوست عزیز، از شکوفه جان عزیز و همه شما همراهان نازنین. همکاران ما در برنامه حضور دارن امروز. من زینب بیات هستم. تهیه کننده برنامه وحیده حسینیان، دستیار تهیه پریه موسوی. پشت میز صدا علی جان فوجی نشسته. صدا برداره. نویسنده برنامه نصیر مجاب. کارشناسان رفیع حسینی، روانشناس و مشاور خانواده در بخش موضوعی، و دکتر محمد نبی احمدی، متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ما. گزارشگران شایما وفا، نیلوفر نوروزی، مهین دهقانی. دوستان عزیز، موضوع این هفته شناخت است و امروز چهارشنبه است. باز هم در کنار شما هستیم. قرار است که با شناخت بهتری از خود ما و دنیای اطراف ما برسیم و تمرکز ما روی خطاهای شناخت است.
به نظر ما نشان دادن ضعف انسان کلانترین اشتباهش است. تا بال تجربه کردیم چندین بار ضعف خود نشان دادم و از اون ضعفی که من نشان دادیم به خودم ضربه وارد شده. نباید ضعف خود قبل از رسیدن به موفقیت یا قبل از امتحان میتیم یا هر چی باشه کلانترین اشتباه است. نباید ما این کار بکنیم. انسان خود نمیشناسه به خطاها تن میده و نمیتونه که به موفقیت برسه. شکر است ما با خطاهای انجام دادیم مرتکب شدیم و پای بردیم و بهتر از خود شناخت دارم تا به این موفقیت رسیدیم و به این قله موفقیت رسیدیم.
ارتباط بگیرین با برنامه خودتان زنده باد زندگی. صفر 794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران دو شماره پیامگیر رادیو دری است. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari. دوستای عزیز، رسیدیم به ساعت 10:19 با وقت افغانستان و درود میفرستیم به شما اعضای خانواده که دور هم یک حلقه مهر و دوستی را تشکیل دادین. پدرای گل، مادرای نازنین، نوجوانان و جوانان برومند و رعنا، کودکان دلبند و گلهای زندگی، شما که همیشه یادتان هست که خانواده یعنی هوای همدیگر را داشتن و ای در یاد بودن خیلی مهم است، خیلی مهم. قرار است که امروز در کنار هم به شناخت بیشتری برسیم. خطاهای شناختی و لیست بلند بالای خطاهای ذهنی و شناختی که در لابلای زندگی روزمره تجربه میکنیم و گاهی ناگزیر است، اما میریم که اونا را بشناسیم و بعد کم کم یکی یکی کنارشان بگذاریم.
اگر در یک خانواده صمیمیت و محبت وجود نداشته باشد، این خامخواه باعث پاشیدگی خانواده میشه و هیچگاه ما اون خانواده را گفته نمیتونیم یک خانواده موفق. در هر خانواده صمیمیت و محبت بی نهایت ضروری است، یک امر ضروری است از نظر من. تعریف و توصیف در خانواده بسیار رول مهم داره از نظر من. ببینیم ما اگر امو تشکری یا توصیف یا تمجید از همسر خود داشته باشیم، او هم محترمیت و صمیمیت ما را بیشتر میکنه و هم جایگاه خاص را ما میتونیم در زندگی همسر خود برای خود ایجاد بکنیم و باز بکنیم.
تشکر از شما دوست عزیز که صدای گرمتان را میرسانین. همچنان در کنار شما از خطاهای شناختی میگیم. میگه که بچیم، خورکت اصلا نیت بد نداشت که گپ زد. میره مادر جان با پسر جانش میگه که یک کمی آرامش بسازه. آخر دختر خانواده یک کنایه نسبتاً زننده را به برادرش داده. برادری که سالها رنج بی اولادی را با خود داره و وقتی که خواهر عزیزش برش بگویه که سر کل از شانه بیغمه است، خب حق داره که به هم بریزه. حالا گپ چی بوده؟ گپ سر تربیه اولادا بوده و ماما جان یک انتقاد داشته از فرزندان خواهرش که چرا بعضی مسائل رعایت نمی کنن. و خواهر هم به جای ای که ای گپ بسنجه و یک مقداری بالا و پایینش بکنه و فکر بکنه که واقعا این اتفاق افتاده یا نیفتاده و منطقی صحبت بکنه، به جایش رو آورده با یک کنایه و یک کنایه را به برادر بی اولادش انداخته که سر کلخو از شانه بیغم است. بله، حال برادر ناراحت است و با خود میگه که من چطور تو حال خواهر خدا نشناختم.
در جامعه ما زندگی میکنیم که خیلی سنتی است و ما اکثرا کسایی را دیدیم تا شبه که بهتر از این عمل کرده داشته باشن. وقتی که ما از یک نفر انتقاد میکنیم، انتقاد سالم باید باشه، نه باید انتقاد بکنیم که باعث شبه که او رشد نکنه و یا هم